سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، برخی از بیماری ها واگیر دارن، یعنی بالاخره کسی این بیماری رو داشته باشه به دیگران میتونه منتقل بکنه. بعضی از چیزا هم هستن بیماری نیستن، اما اونها هم میگن واگیر داره. مثلا خمیازه کشیدن میگن واگیر داره. توی جلسه ای در مورد خمیازه مقدار صحبت بشه، خود کلمش انگار توی مقاله ای من میخوندم خیلی ها رو وادار میکنه به خمیازه دفعی ناخواسته. روحیات هم واقعا قابل انتقالن. اخلاق و اون نگاه منفی آدم ها که در زبانشون جاری میشه این زهر حلاحل میتونه دیگران رو هم مسموم بکنه و به قتل برسونه خوبی هاشونو. لذا در تمام مباحث معنوی و اخلاقی در همه زندگی، چه بخش‌های معنوی چه بخش‌های اخلاقی که مربوط به زندگی عادی میشه، همیشه باید از یک اصل صحبت کرد، از یک عامل حرف زد. اون عامل تأثیرپذیری از دیگرانه. یعنی ما برای اینکه هر صفتی رو در خودمون از بین ببریم، باید با اهالی اون صفت نشست و برخاست نکنیم. هر صفتی رو بخوایم در خودمون ایجاد بکنیم، باید با اهالی اون صفت نشست و برخاست بکنیم. جدای از فکر کردن، جدای از مطالعه، جدای از تلاش خودمون، جدای از توفیقات الهی که بر سر همه این عوامل سایه افکنده، جدای از همه این مسائل، ما همیشه موضوع رفاقت و ارتباط رو باید یه موضوع مهم قلمداد بکنیم، کما اینکه مهمم هست. برای نماز خون شدن من چه فکرهایی باید بکنم؟ خب این فکرها، این مطالعات، این تصمیمات، این تمرینها، ولی در کنارش با نماز خون خوب نشست و برخاست کن. با بی نماز نشست و برخاست نکن که در روایت داره حتی باهاشون سلام علیک هم نکنید. در این حد تأثیر میذارن رو آدم. در همه زمینه ها صفت سخاوت رو میخوای در خودت تقویت کنی، با افراد سخی باید نشست و برخاست کنی. ولایت مداری رو در خودت میخوای تقویت کنی، باید با ولایت مداران نشست و برخاست کنی. میخوای هیئتی بشی، هیئتی های خوب رو پیدا کن، ببین چه حظی میبرن از نزدیک. هیچ عاملی مثل این مؤثر نیست در این که انسان رو به سمتی سوق بده. این زیتون چیه بعد از غذاها میخورن یا کنار غذاها میگذارن؟ خیلی میوه محترم و مهمی هم هست، چون در قرآن هم ازش یاد شده. سرزمین های حاصل خیز خاصی هم هستن که این زیتون در اونجا پرورش پیدا میکنه. ما اون اوائل خیلی اصلا خوشمون نمی اومد، گاهی می دیدیم سر سفره ها می گفتیم که این چرا مزهش اینجوریه. در یک اردوی یک نفر از مسئولین اردو که بنده هم یکی دیگه از مسئولین اردو بودم سالها قبل، ایشون می اومد و زیتون بنده رو که نمی خوردم و زیتون دیگران رو و همچنین به اضافه اون زیتون های دیگر رو می خورد و یک مالاچ و ملوچ حسابی را می انداخت. اصلا دیدن این جذابیت داشت، دیدن این آقا که چه زیتون خور حرفه‌ای هست و یه وقت جدی رو می ذاشت برای زیتون. یکی دو بار ما این زیتون رو مزه کردیم، دیدیم مزهش همونه که بود قبلن، زیاد مثلا خوشمزه نیست. اینقدرم اون سالها توی بازار باب نشده بود که تو هر مغازه‌ای بری زیتون باشه و اینا، نمیدونم حالا یا من سر در نمی آوردم، اهل خوراک نبودم، نمیشناختم. بالاخره طی اون دو هفته این اردو ایشون از ما یک عنصر زیتون خور حرفه‌ای ساخت و من اصلا بعدها فکر میکردم که من چرا زیتون نمیخوردم. چی بود میگفتم مزهش خوب نیست؟ واقعا یک انسان میتونه رو آدم اینجوری تأثیر بگذاره. حالا این که دیگه در یه موضوع مادیه، در مسائل روحی تأثیرپذیر انسان به شدت بیشتره. جالب اینه که دیگران میتونن رو ما تأثیر بگذارن بدون اینکه با ما حرف بزنن، بدون اینکه ما باهاشون تعامل خاصی داشته باشیم. این که در شعر هم گفتن صحبت ناجنس عذابیست علیم، عذاب علیم، یعنی اونایی که اهل درک تفاوت‌ها هستن، اونایی که اهل درک تأثیرات دیگران روی انسان هستن و سنسوراشون حساس، میفهمن چقدر سیاه شدن، چقدر نورانی شدن، چقدر پایین اومدن، چقدر بالا اومدن، اونا واقعا متوجهن، پرهیز میکنن از نشست و برخاست با بدها یا اصرار دارن در نشست و برخاست با خوبها. امثال آیت الله العظما بهجت آیا دیگه پیدا میشن؟ حتما پیدا میشن، خدا زمین رو بدون حجت نمیگذاره. آدم از نزدیک بره از کنار اینا رد بشه، بره پیش اینا بشینه. استاد ما میفرمود که برو پیش آقای بهجت حرف نزن، سوال نکن، فکر نکن اگه سوال کنی حتما بهره میبری، همینجوری بشین اونجا جا بود اون کنار بشین، چون اگه خاص به شما چیزی بینگه چیزی نمیگه، همون چند دقیقه بنشین. یا ایشون از نماز میومد بره، حالا البته اینا رو من دارم میگم نه اینکه من شاگرد ایشون هستم، مراوده داشتم، نه متاسفانه توفیق نداشتم، ولی میدیدم این اتفاقها رو، رفقا میدن چند قدمی باش راه برن، این چند قدم مؤثر بود. حالا اگر دارم از نزدیک بگو به خنده‌های ایشون، صمیمیت ایشون، مهربانی ایشون رو ببینه، خیلی اثر داره، خیلی برای کسانی که دنبالش هستن که برسن به یک سلسله معانی و مراتبی، این اصل خیلی اصل مهمیه. دعا میکنیم که خداوند متعال آدمهای خوب رو سر راه ما قرار بدهد، آدمهای بد رو سر راه ما قرار ندهد، آدمهای بد رو از کنار و اطراف ما ببرد. خب این همیشه دعا مطلق مستجاب نمیشه، ولی هر چقدرش مستجاب بشه خوبه. مثلا در روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید از کسی امید داری بهت خیری برسه، تو دلت بهش بد نگو. یه دفعه راه بسته میشه. خب ببین آدما چجوری میتونن رو هم دیگه تأثیر بگذارن. یا در سخن دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد رفتی تو مسجد، میخواستی یه جایی بنشینی برات مهم نبود، حالا یه وقت آدم میخواد گوشه بنشینه یا تکیه بده، خب اون وقتی که براش مهم نیست کجا بشینه، میبینه پیش کی نشست، میفرماد ببین پیش کی نشستی. یه دفعه گفتی همینجا بشینم، بغل دستی تو نگاه کن، او یه تناسب روحی با تو داره، ارواح با هم اینجوری ارتباط برقرار میکنن و همدیگر رو میشناسن، یه تجاذبی بینشون هست، بعضی ها یه تدافعی بینشون هست. یکی از سخت‌ترین امتحان‌های الهی این است که خدا آدم رو به دلیلی با کسی که ناجنس آدمه، همجنس نیست، بندازه و شما آدم خوبی باشی، اون آدم خوب نباشه، شکنجه است. خب این ممکنه در خانواده باشه، در غیر خانواده. انشالله خدا این روزگار رو بر ما با همنشین و همراه سیاه نکنه و متوقف نشیم. واقعا آدم هر چند وقت یک بار همنشینهای خودش رو باید کنترل کنه، ببینه که میتونه انتخاب بهتری داشته باشه. در دعای ابو حمزه سومالی هست خدایا چرا من صدا میزنم جوابمو نمیدین؟ یکی از دلایلی که ذکر میفرماید اینه، آیا رأیتنی فی الغافلین، آیا منو دیدی با آدم های بد و غافل نشست و برخاست کردم؟ فبینی و بینهم خلیتنی، فبینی و بینهم خلیتنی یه معنای خاصی داره تو فارسی، سخت بیانش. بین من و اینا منو رها کردی، گفتی برو با اونا باش دیگه، نمیخوامت. منو با غافلین و آدم های هرز فکر دیدی، بعد منو رها کردی با اونا. یه جایی دیگه میفرماید که عرضه میدارد خدایا او فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی، آیا دیدی من با اهل علم، اهل علم معنای اصطلاحیش نیست، یعنی آدمای با معرفت، حالا اهل علم هم الحمدلله با معرفتن، غیر اهل علم هم وقتی یک آدم کاسبیه ولی با معرفته، آیا دیدی من با اهل معرفت نشست و برخاست نمی کنم؟ بعد منو عذابم کردی، عذاب میکنه خدا، نگاه نمیکنه به طرف. فخزلتنی، فخزلتنی منو رها کردی دیگه، منو کمکم نکردی، من با علما نشست و برخاست نکردم، تو دیگه منو کمک نکردی. آدم خوب گیر بیارید، با این آدم خوب بنشینید، نشست و برخاست بکنید. واقعا خیلی نکته مهمیه در همه مباحث معنوی و در همه مباحث اخلاقی، یکی از عوامل برای خوب شدن و بد شدن همین عامله، رفاقت و معیت. حالا در بحث ما چیکار کنیم مهربانی خدا رو درک کنیم، مهربانی خدا رو باور کنیم، مهربانی خدا رو بهش توجه کنیم، مهربانی خدا رو ازش بهره ببریم. این چهارتا رو هی ما همیشه داریم تکرار میکنیم. و حتی پنجمی، مهربانی خدا رو زیاد بخوایم. چیکار کنیم؟ بله، باید چیکار کنیم؟ با کسانی که اهل مهربانی هستن نشست و برخاست کنیم، و با کسانی که مهربانی خدا رو باور دارن نشست و برخاست کنیم. با نامهربون نشست و برخاست بکنی نامهربون میشی، و بدتر از اون باور نمی کنی مهربانی در عالم وجود داره. ولی با مهربانان که نشست و برخاست کنی، اولا حالت خوب میشه، ثانیا خودت باور میکنی در عالم مهربانی هست، دنبالش میگردی، مایوس از مهربانی زندگی نمی کنی. با آدم هایی که نسبت بهشون خطا میکنی لبخند میزنه میگه نه نه تقصیر شما نبود، حالا تقصیر شما بودا، نه تقصیر شما نبود. با اینجور مهربون ها نشست و برخاست کن تا خدا رو باور کنی. تقریبا رو فقط راه دیگه نداره ها، یعنی شما مهربون ندیده باشی چجوری میخوای مهربونی خدا رو باور کنی؟ سخته ها. کاش پدر مادرهای همه آدم ها الگو باشن تو این زمینه، که لااقل مادر خودش رو نسبت به خودش مهربان دیده باشه، حالا نسبت به دیگران کاری نداریم. خدا عمر آدم های مهربون رو طولانی کنه، وقتشون رو برکت بده، که اینا بتونن با همه هی مهربانی کنن، این مهربانی رو بذرش رو بپراکنن، نهالش رو بکارن تو دلها. تا نبینی مهربانی رو از نزدیک نمیتونی باور کنی یه همچین مهربانی هست. کسانی که با آقای ابوترابی آزاده نشست و برخاست میکردن تو اون بحران اسارتگاه های بعثی، واقعا کار دشواری بود، اونا هم اصلا حد نداشتن در زدن این بچه ها، در ظلم به این بچه ها، هر کدوم این بچه ها به قتل میرسید، به شهادت میرسید، کاری نداشتن، وحشیانه ترین برخوردها رو میکردن. یک سید مهربان که شاید بزرگترین ویژگیش مهربانیش بود، اومد بعضی ها رو روششون رو تغییر داد. بعضی ها موندن توی اصلاح وضع خانوادگی خودشون، یه ذره مثل آقای ابوترابی باش درست میشه، کاری نداره. چند شب پیش یه خاطراتی از ایشون عرض کردم، یه نفر بود، اینو خود بچه های رزمندهی که هم رزم ایشون بودن به اونجاها اسیر بودن میگفتن. گفت یکی از این نیروهای خیلی غیر انقلابی بود. غیر انقلابی میدونید آخه اسیر که اونا میگرفتن انواع و اقسام آدما رو اسیر میگرفتن، البته اکثریت و قاطبه شون رزمنده هایی بودن جان بر کف، معلوم بود خط فکریشون، ولی خب بعضیشون بودن ناراحت بودن، اونا هم میخواستن اینا رو نگه دارن، بعد ازشون هم استفاده میکردن، اطلاعات ازشون میگرفتن. یکی از اینا که خیلی ضد انقلاب بازی در می آورد و می دونست بعثی ها پشتشن، فحش می داد و مقدسات و اینها، و اتفاقا آیه ابو ترابی رو هم خیلی باش بد بود. ایشون میگه یه بار یه قرآنی تو مجموعه بالاخره اینا تونسته بودن پیدا بکنن، خیلی برای بچه ها غنیمت بود، اومد با لگد زد به این قرآن، قرآن رو پرت کرد اون برای اردوگاه، بچه ها دیگه خونشون به جوش اومده بود که دیگه اونو به قتل برسونن، دیگه هرچه باد آباد میندازن تقصیر جمع و میخوان چیکار کنن یه اردوگاه رو. اومدن بریزن روی این آدم، میگه که کسی که تو صحنه بود به من میگفت، وای ابو ترابی اومد جلو اینقدر محکم میزد رو سینهش، گفت صدای سینهش اردوگاه رو گرفته بود، جلو این وایساد، گفت اون به قرآن بی احترامی نکرد، اون به من بی احترامی کرد، اون دست من خسته شده، حق ندارید بهش تعدی کنید، و جانش رو دقیقا حفظ کرد. اونم جا خورده بود از این دفاع مثلا جانانه های ابو ترابی. حالا همین فرد بوده یا کس دیگری که توهین میکرده دائما با های ابو ترابی، های ابو ترابی آزاده مرحوم خدا رحمتشون کنه واقعا عجیب بودن، یعنی از عجائب بودن تو این زمینه ها، خدا چه سعه صدری به ایشون داده بود. هر موقع آقای ابو ترابی به اون یه فرد ضد انقلاب دیگه یا همین محبت میکرد، اون فحشو میکشید به جان آقای ابو ترابی. بعد آزاده ها اون اواخر یه گشایشی ایجاد شده بود، یه پولی مختصر مثلا صلیب سرخ میداد، یا پولشون رو جمع کرده بودن چندین ماه، پولش رو جمع کرده بود آقای ابو ترابی و از چند نفر دیگه هم ظاهرا قرض گرفته بوده، یه ساعتی گرفته بوده، میاره ساعت رو به سمت این فرد ضد انقلاب که تو اردوگاه بوده، همون موقع همون داشته فحش میداده به آقای ابو ترابی. این میاد و میگه به مناسبت فلان موضوع این هدیه ما به شماست، ببخشید اگه کمه. نگاه میکنه میگن میشکنه، میفهمیده این یعنی چی، هر یک دینار یا هر یک ریال اونجا چقدر ارزش داره و اینا چقدر آخه پول جمع کردن برای اینکه دل منو به دست بیارن. بعضیا رو دلشون رو به دست می آورد، شکنجهش میکردن، خم میشد، تازیانه از دست طرف افتاده بوده اون شلاقش، اونم در حال خوابیده روی تخت، می اومد پایین تازیانه رو برمی‌داد میداد دستش، آقا طرف قفل میکرد، تو کی هستی آخه؟ مهربان از نزدیک، از نزدیک باید ببینه آدم. نماینده صلیب سرخ چندین بار اومده بوده تو اردوگاهشون، بعد یه بار نشسته بوده دو زانو مقابل ایشون، شناخته بوده این کیه، دو زانو نشسته بوده نگاه میکرده، بعد حالا حرفایی که میزده من جملش این بوده، گفته بوده دو تا مثل ابو ترابی، یه دونه مثل ابو ترابی تو اروپا داشته باشیم اعلام خواهیم کرد مسیح ظهور کرده. حالا آقای ابو ترابی ظاهرش فکر کردید اونجا چی بوده، یه عمامه مشکی و یه ردایی و یه محاسنی رو، نه هیچ ظاهری نداشته، ظاهر اسرا چجوری بود، سراشون رو میتراشیدن، موهای ریششون رو میتراشیدن، لباس اسارت، تبلیغاتی که این آدم رو تحت تاثیر قرار نداده بوده که، اون حقیقتا این آدم رو درک کرده بوده، مگه چقدر باش نشست و برخاست کرده بوده. اینها رو خیلی باید بهش توجه کرد که آدم بره بگرده دنبال آدم مهربان، مهربانیشو ببینه. بعضی ها ائمه معصومین علیهم السلام رو باور نمی کنن. یکی از دلایلش اینه که آدم خوب از نزدیک ندیدن. اومده بود می گفت امام علم غیب داره، می گفتم آدم ندیدی؟ آدم ندیدی؟ حالا تمام هستی تو بذاره کف دستت معلوم بشه که امام علم غیب داره یا نداره. اینا جوجه های مکتب جن، ببین چی بهت میگن اگه اراده کنن. حالا بله غیب مطلق که خود دست خداست، ولی خدا راحت اذن میده. تو زمینه های دیگه هم همینطوره. ما به واسطه دیدن آدم های خوبه که به اولیاء خدا پی میبریم. به خدا قسم این امام با شخصیت خودش کاری کرد که مردم معرفتشون به ائمه هدا بیشتر شد. کی قبل از انقلاب اینقدر مجالس اهل بیت رونق داشت؟ کی زیارت حرم امام رضا اینقدر رونق داشت؟ کی اعتکاف اینقدر رونق داشت؟ کی جمع کردن اینقدر رونق داشت؟ مردم یه آدم از نزدیک دیدن در طیف گسترده. نه اینکه قبل از حضرت امام آدم نبود کسی، نه بود، خب اینقدر تجلی نکرده بود، اینقدر بروز پیدا نکرده بود. خب الان بحث سر مهربانیه و دیدن افراد مهربان. خودتون از اون آدم های مهربان باشید، مهربانی بکنید تا باور دیگران رو نسبت به مهربانی خدا ببرید بالا. یه وقتایی یه جوری ببخشید بگن بابا این بنده خداست اینجوری میبخشه. خدا ببین چه جوری میبخشه. من یه چند تا قصه از امام حسن مجتبی علیه السلام عرض بکنم، مهمانشون هستیم امشب. یک غلامی از غلامان امام حسن مجتبی در روایت نوشته جنایتی کرده بود که حضرت فرمودن که مثلا میخواستن عقابش کنن، دیگه باید عقاب میشد، دیگه حد میخورد مثلا. بعد فرمودن بزنیدش. این غلام برگشت گفت یا مولای ول کاظمین الغیظ، از آیه قرآن استفاده کرد، یک کلمه ذکر کرد، فرمود رهاش کنید. امام حسن مجتبی فرمود رهاش کنید. خب رهاش کردن، یه برو دیگه. این غلام دید این مولای مهربانو با یک کلمه قرآن میتونه اینجوری تحت تاثیر قرار بده، یک کلمه دیگه هم گفت، گفت والعافین عن الناس، اینجور نباشه که فقط منو نزنی، دلم نگیر، ببخش منو. والعافین عن الناس، خدا تعریف کرده تو قرآن از کسانی که میبخشن مردم رو. فرمود قد عفوت عنک، بخشیدمت، برو. دید نه، میگیره، هر کلمه ای به این مولای مهربان بگه تأثیر گذاره. عرضه داشت والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره. یعنی یک هدیه هم حالا بهم بده. بابا تو الان داشت چی شلاق میخوردی؟ چون میشناخ از نزدیک امام حسن رو. آقا فرمود انت حر لوجه الله، من تو رو آزاد کردم در راه خدا. بعد فرمود دو برابر همه پولی که تا حالا بهش دادیم بهش پول بدید. آدم خوب تصادف میکنه، با یه آدم حسابی تصادف کنه، بهش میگی ببخشید، میگه خب چه مشکلی داری؟ میگه مستاجرم، میگه بیای خونه واسط میخرم. بابا با آدم های خوب، با آدم های مهربون از نزدیک بنشینیم اینطور میشه، یا خودمون نسبت به دیگران. من امشب یک پیشنهاد خیلی خوب میخوام به شما بدم، یک کمی از امام حسن مجتبی علیه السلام براتون تعریف میکنم، بعد شما میتونید شاکی بشید پیش خدا. اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، خدایا ما قبول نداریم، ما چرا نباید دیده باشیم یه امام از نزدیک؟ ها ما حق نداریم، شکایت کنید، بذارید خدا این شکایت رو رسیدگی کنه. میفرماد راست میگه بنده من، یه جوری جبران بکنه برا ما، یا یه آدم خوبی سر راه ما قرار بده، یا همینجوری به صورت غیبی ارتباط ما رو با حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برقرار بکنه. این بالاخره حق ماست. آدم دلش میگیره، واقعا دلش میسوزه، میگه اومدم رد بشم دیدم امام حسن مجتبی علیه السلام دارن قضا میخورن، یه سگی هم هی اومده جلوی حضرت، حضرت یه قسمتی از غذای خودشو میده به اون. من دیدم این مانع غذا خوردن حضرت هست. گفتم آقا بزنم این سگه بره. فرمود ولش کن. گفتم آخه با غذاتون دارید میدید به این، حالا میره یه جای دیگه. ظاهرا مثلا یه سگ ولگردی بوده چی بوده. میفرماد انی لاستحیی من الله عز وجل ان یکون ذو روح ینظر فی وجهی و انا آکل ثم لا اطعمه. من خجالت میکشم از خدا که یه زیروحی مقابل من باشه، من غذا بخورم و من نگاه کنه. در روایت هم هست که اگه دیدید یک جانوری موقع غذا خوردن به شما نگاه میکنه، یه چیزی حتما بهش بدید. حتی در روایت هست که ممکنه به یه بیماری لاعلاج آدم مبتلا بشه اگه این کارو نکنه. اگه غذات کمه نمیخوای به کسی بدی، به جانوری بدی، برو یه گوشه‌ای که نبینه این جانور تو رو. این دین مهربان و مهربان پرور. انشالله یه روزی ما یاد بگیریم مهربانان زندگی کردن رو و همه با هم همه مهربان باشیم، شعار مهربانی. ولی پیاده شدنیه. اگه ولی الله الاعظم با قدرت مطلقه بیاد رو زمین حاکم بشه، همه با هم مهربان میشن. حتی در همین زمان ما یه نکته ای رو من به شما عرض بکنم. اگر ما به قدرت مطلقه ولی فقیه قائل باشیم حقیقتا و این قدرت مطلقه رو فراهم بکنیم، تو خیلی از زد و بندا گیر نکنیم، تا حد زیادی اون اثر رو خواهد داشت. چجوری من اینو توضیح بدم؟ ولی الله الاعظم قدرت مطلقه داره، تمام زمین در اختیار اوست، تمام اموال عالم، اینو همه مردم به رسمیت میشناسن، همه میدونن حق ایشونه تصمیم بگیره برای اموال بیت المال، تصمیم تصمیم ایشونه، مردم میپذیرن حکومت آقا رو. حکومت آقا رو چجوری میپذیرن؟ با قدرت مطلقش میپذیرن دیگه. با قدرت مطلقش میپذیرن یعنی چی؟ یعنی تمام اموال بیت المال فقط با امضای ایشون بالا پایین میشه و همه اموال باید بره در خدمت ایشون، تحت امر ایشون قرار بگیره و عوامل ایشون. درسته؟ اینجوری که بشه ایشون راحت میتونه به همه برسه، به فقرا و به ثروتمندا، فرقی نمیکنه. الان ما برای این که بیت المال حیف و میل نشه پیش بینی هایی کردیم. مجلس شما تصویب کن، فلان جا شما نظارت کن، بیسار جا شما خرج کن، زی حسابی کنترل کن، بازرسی شما فلان کن، آخرش هم واقعا هیچی از توش در نمیاد. یا پول در مسیر خودش قرار نمیگیره یا پول از مسیر خودش خارج میشه. این سیستم رو برای خودمون تعریف کردیم. با این سیستم میشه مهربانی منتشر کرد. ما ساختارامون ضد مهربانیه، بیمه ضد مهربانیه، بانک ضد مهربانیه، شیوه زندگی کارمندی ضد مهربانیه. ذاتن اینا با مهربانی سازگاری ندارن. وسطش میخواد آدم چهار تا نصیحت بکنه، میگه ما داشتیم میرفتیم حج، از مسیر مدینه اومدیم بریم، بعد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام رسیدیم و بعد حرکت کردیم. 4-5 نفر بودیم، به هر کدوم از ما آقا یه پیک فرستادن، به هر کدوم از ما 400 دینار یا 400 هزار دینار هم چقدر دادن. بله 400 دینار. ما گفتیم که به اون پیک گفتیم آقا ما ثروتمندیم، پول داریم، پول حجمون هم داریم، نیاز نداریم به این پول آقا. پیک حضرت فرمود لطف حضرت رو رد نکنید، حضرت این لطف رو کردن به شما. ما گرفتیم خودمون پول آوردیم میشه امام حسن مجتبی، گفتیم آقا ما ثروتمندیم، ما این خیلی شما لطف فرمودید، این پول زیادیه، نیاز نداریم ما. فرمود لطف من رو یعنی احسان من رو رد نکنید، من خواستم در سفر حج به شما کمک کنم، این سفر سفری از نورانیت اون سفر حج فرمودن. اینجوری کریمانه برخورد میکردن امام حسن مجتبی. بعد آقا یه جمله ای دارن میفرماد لا تردو علی معروفی، معروف منو بر نگردونید، احسان منو بر نگردونید. فلو کنت علی غیر هذه الحال کان هذا لکم یسیر، من اگر اینقدر تنگ دست نبودم، محدود نبودم، این کم بود که من به شما بدم. دوست مایید، من به شما میخوام هدیه بدم. حالا شما تصور کنید زیر سایه فرزند چنین امامی بشریت زندگی بکنه. خیلی از این قوانین مسخره رو احتیاج داره. صاحب دیگه داره عالم، صاحبی که برای تک تک بچه‌هاش دل می‌سوزونه. آدم‌ها میتونن راحت زندگی کنن. خدا لعنت کنه اونایی که امام زمان ما رو پشت پرده غیبت قرار دادن و اونهایی که دشمنان حضرتن و پشت پرده غیبت حضرت رو نگه داشتن. خدا به دوستان حضرت یه قدرتی بده، حضرت تشریف فرما بشن، ساختارا عوض بشه، ساختارا مهربانانه بشه. من الان بعضی از ساختارهای مهربانانه زمان پیغمبر اکرم رو توضیح بدم، بعضی ها ممکنه اعتراض بکنن، از بس ذهنشون درگیره یه مفاهیمی شده، اسمش هم میذارن عدالت، اسمشو میذارن عدالت. ها آقا رسول خدا میفرمودن مثلا فلانی اعدام، آقا دلائلش معلوم، اعدامش هم معلوم، طرف خیانت کرده، خب اگر خائن به جامعه اسلامی رو اعدام نکنن مثلا چی میشه؟ بعد میومدن شفاعت میکردن. شفاعت یکی از مسائلی بود که اون زمان پذیرفته میشد. آقا ما شفاعت میکنیم، آقا میفرمون خب بخشیدم. یعنی همه میدونستن آقا ایشون مهربانه. این یعنی نظامی سرشار از مهربانی. ما الان در جامعه اسلامی هنوز به کنه مهربانی نرسیدیم و الا قدرت مطلقه به معنای واقعی کلمه رو ایجاد میکردیم برای رهبری جامعه. بعد شما میدیدید که اون سیستم آیا بهتر از این سیستم های قانونی، آیین نامه، این نظارتی حداقلی بهتر کار میکنه یا نه. این سیستم های موجود که هزار تا راه در رو داره. حالا بحث سیستم واقعا یه بحث خیلی مفصلیه. سیستم نامهربان داشتن با سیستم مهربان داشتن چقدر تفاوت داره. ولی از سیستم که بگذریم، بحث افراده. افراد خوب، امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید من اگه دست و بالم بازتر بود تازه اون زمان مهربانی منو میدیدید. اون زمان که من الان غریبم، نمیتونم اونجوری که باید و شاید اون لطفی که دوست دارم به دوستانم داشته باشم. سیستم مهربان رو میتونیم ما جاهایی ایجاد بکنیم برای خودمون. یه مدرسه داریم، سیستمی سرشار از مهربانی تو مدرسه ایجاد بکنیم. مناسبات انسانی رو مؤثرتر از قانون قرار بدیم برای کنترل رفتار غلط. مردم بگن، یعنی تو اون سیستم افراد بگن من روم نمیشه فلانی اینقدر به من لطف کرده، روم نمیشه غیبت کنم، روم نمیشه کم بگذارم، روم نمیشه. میدونید تا شما مهربانی و رابطه انسانی رو حذف میکنید، جاش قانون میگذارید، چه اتفاقی میفته؟ طرف میگه حقمه. من علیه قانون نمیخوام حرف بزنم، ولی وقتی قانون رو جای مهربانی به کار میگیریم چه اتفاقی میفته؟ نامهربانی رو ترویج کردیم. همه جا لازم نیست مقررات بگذاریم. انگار همه جا میخواییم دزد بگیریم. همه جا بیعتمادی هست. همه جا سوء زن هست. با حسن زن با اعتماد کار کنیم بریم جلو. بارها دیدید من از این انگشت زنی ها، کارت ساعت زنی ها انتقاد کردم. اینها جلوه های اون سیستم های نامهربانه. خب سیستم مهربان آدم های بد توشون چیکار میکنن؟ ها شرطش اینه که مهربانان در اون سیستم تعدادشون غلبه داشته باشه، فرهنگشون غلبه داشته باشه، با وجوه مکفر، مثلا با اخم با اونا برخورد بکنن. ببین طرف خجالت بکشه، با حیا کنترل بکنن. بله مهربان برخورد کنی، سیستم مهربان باشه، ازت سوء استفاده میکنن. بعضیا رسما نامهربانی میکنن، میگن کسی ازمون سوء استفاده نکنه، خیلی راحت میکنن خودشونو، صورت مسئله رو پاک میکنن. مهربانی کن، بعد فکری هم برای سوء استفاده میکنیم. حالا ببینیم چیکار میشه کرد. در یک جامعه مهربانان با هم همدست میشن، همداستان میشن، یه نفر رو اصلاح میکنن، چون میدونن یه نفر از مهربانی جمع سوء استفاده کنه، سیستم مهربان از بین میره، سیستم نامهربان جایگزین میشه، ناموسی ازش دفاع میکنن. آقا این کارو نکن، آقا این کارو نکن، خراب میشه، جمع به هم میریزه، اعتمادا به هم میریزه. در محیط های کوچیک سیستم مهربان اگر تعبیه کنیم، بعضیا سوء استفاده میکنن. جلوی سوء استفاده اونها رو با حمیت جمع باید گرفت، با اهتمامی که جمع دارن بر حفظ این سیستم مهربان. خیلی روی اینها باید مفصل و جداگانه صحبت کرد. ممکنه حالا بعضی از شماها طراحان سیستم باشید، اداره کنندگان یه جاهایی باشید، بتونید اینها رو روش فکر کنید و ادامه بدید. ولی خب عموم مردم اینجور نیستن دیگه، عموم مردم که کارمند نیستن. لذا اینجور بحث ها رو من الان میخوام به تفصیلم بخوام بهش بپردازیم مناسب نیست، وقت هم نیست. بعضی از افراد مهربانی میکنن، ازشون سوء استفاده میشه. مگه امام حسن مجتبی علیه السلام اینجور نبود؟ مهربانی کرد، صلح رو پذیرفت به خاطر مردم. فرمود من دیدم شما قوت ندارید برای مقاومت، عزمم ندارن مسئولانتون، صلح رو برای بقای شما پذیرفتم. بعد می اومدن میگفتن یا مذل المؤمنین، ای ذلیل کننده مؤمنین. میفرمود من به خاطر شما این کارو کردم، من مذل المؤمنین نیستم. سوء استفاده میکردن دیگه، میدونستن این خانواده کریم هستن، تیر باران کردن بدن مطهر امام حسن مجتبی علیه السلام هنگام تشییع جنازه، ولی جرأت نمی کردن. می گفتن آقا اگه تیر باران کنیم امام حسین رو چی جوابش بدیم؟ ابوالفضل عباس رو چی جواب بدیم؟ می دونستن این خانواده کریمن پر رویی کردن، ولی آیا اهل بیت به خاطر پر رویی مردم دست از کرمشون برداشتن؟ نه والله، بر نداشتن. من نمیگم مطلقا مهربان باشیم همه ازش سوء استفاده کنن، گاهی از اوقات واقعا باید نامهربان بود. امیرالمومنین علیه السلام یقه یک کسی رو گرفت، توی صف آبی بودن مردم که برن وضو بگیرن، آب اندکی بود، یکی بود هی دیگران رو هول میداد، هی دیگران رو هول میداد. حتما امیرالمومنین علیه السلام شخصا او رو شناسایی کردن، دیدن نیازشه، گرفتن او رو کشیدن بیرون، محکم کوبیدنش زمین، نالش به آسمون رفت، فرمود زدمت که دیگه اینجوری زور نگی به مردم. بله مطلق نیست مهربان بودن، ولی خیلی جاها مهربانی جواب میده. اگرم یه مقداری سوء استفاده شد، یه مقداری عیبی نداره. آدم به خاطر یه بی‌نماز که در مسجد رو نمیبنده، فضا رو باید مهربان نگه داشت. مدرسه ها، در رأس این مسئله هستند. بچه ها تو مدرسه نظام و سیستم مهربان رو تجربه کنن، معلمان مهربان رو تجربه کنن. با قاطعیت مغایرت نداره، ولی خب هنر میخواد دیگه. قانون دانی و قانون گذاری و رعایت قانون اصلا هنر نمیخواد، هنر نمیخواد. یه قانون بذار آقا کسی پاشو از این خط گذاشت اون ورتر اینقدر جریمه میشه، هنر نمیخواد. آدم های نزدیک بین، آدم هایی که بلند نظر نیستن، نزدیک خودشونو فقط میبینن، آدم های عجول، آدم هایی که میخوان زود به نتیجه برسن، آدم های سطحی که فقط با مجازات و پاداش فوری قانع میشن. یعنی آدم هایی با این ویژگی ها رو شما بذار برات قر و قر قانون مینویسن، کاری نداره. نه آنچنان حکمتی میخواد، نه آنچنان بصیرتی میخواد، نه آنچنان فهمی میخواد، نه آنچنان ذوقی میخواد. اینجور قانون گذاری و قانون نویسی و قانون دانی و نمیدونم اداری قانونی که کاری نداره که. خب حالا این قوانین رو شما بردار جاش با روابط انسانی اداره کن، یه مدرسه رو، یه مجموعه رو، یه کارخونه رو، یه اداره رو. هنر میخواد، انرژی میخواد. اولا باید مدیرانش آدم باشن، آدم ها، که دیگران آدمیت اونا رو میبینن خجالت بکشن. خب کجا گیر بیارن اینقدر مدیر آنچنانی؟ این مدیر نخواد کارخونه رو با قانون اداره بکنه، با مهربانی اداره بکنه، دائما باید سرکشی بکنه به کارمندا، به کارگراش. بچه ها خسته نباشین، تو چطوری دو روز عقب کردی؟ یه حالی ازش بپرسه، ورداره یه میوهی ببره با خانومش بره خونه شون. آقا اومدم، رئیس کارخونه اومده خونه ما، رئیس اداره، آقا شما حالت گرفته است؟ چطور شده؟ دیگه نبینم سر کار حالت گرفته باشه. روابط انسانی میخواد. ما بعضی از مدیرها حال روابط انسانی رو ندارن، میگن ما اومدیم مدیر پول پارو کنیم بریم عیش و کیف خودمون رو بکنیم. دنبال روابط انسانی بودیم، چرا مدیر میشدیم بریم دنبال پول پارو کردن؟ این روابط انسانی است که محبت و مهربانی رو در باور مردم میگنجونه. دوستان من، مهربانی جزء دین ماست. ببینید رفقا، با کلاس های اصول عقاید کسی مؤمن نمیشه، ساکت میشن، میگه باشه لامصب، هرچی میگیم جواب آدمو میده. یه لامصب هم بهت میگه. بوده ها، من یه خارج از کشور رفته بودم بحث میکردم، بعدش پرس و پاسخ شد و این پرس و پاسخ کش پیدا کرد، تا سر سفره نشسته بودیم و اینا، یه جوونی هم هی شوخم بود ولی هی شبه مینداخت و دیگه هرچی شبه شنیده بود و بلد بود و اینا، اونجا فهرستشو آورد، منم تون تون اینا رو جواب میدادم دیگه. حالا برای ما مثلا آسون بود، فکر میکرد. برگشت شبیه این عبارت رو گفت، گفت این آخوندا فلان فلان شده، هرچی میگه جواب میدن. خب میگم جواب بدین، چه فایده داره جواب بدین؟ اصول عقاید طرف رو ساکت میکنه، میگه فلان فلان شده، بی منطق حرف نزن، نمیتونه خدا نباشه. میگه خب باشه برو کنار، خب دیگه خفمون کردی بس دیگه. عاشق خدا نمیشه آدم با کلاس، با مباحث کلامی کسی به این سادگی، مخصوصا اکثر این مباحث کلامی که رایج است، کسی به این سادگی با این مباحث عاشق خدا نمیشه. با چی عاشق خدا میشن آدم ها؟ مهربانی خدا رو باور کنن. یکی از موانع درک مهربانی خدا اینه که مهربان ندیدن، مهربان ندیده. ببینید چرا من با قانون دارم در میفتم. قانون خیلی محترمه، خیلی لازمه، ولی زیادیش حال آدم رو به هم میزنه، زندگی ها رو خراب میکنه، روابط رو خراب میکنه. حالا این لطیفه ایست که میگن دیگه، البته من از یکی از بزرگان هم شنیدم مثل این که واقعیت داره که طلبه خانومش وضع هم کرده بوده، بچه دار شده بوده، میگه که من میرم به استادمون میگم. رسم بوده هر کی بچه به دنیا می آورده میگفته که آقا ما خدا بهمون یه بچه داد، شهریش رو زیاد میکرده اون ما، یه کمکی بشه بخور و نمیر طلبگی قدیم، که همین الان هم همون قد بخور و نمیره واقعا. البته الان دیگه بخور و نمیر نیست، بخور و بمیره، یعنی خیلی کمتر از قدیمه. یعنی قطعا اگه کسی کمک کار نداشته باشه از خانوادهش و اینا نمیتونه بره طلبه بشه، شغلای دیگه چرا میتونه بره پول به پدر مادرش هم بده، ولی اینجا نه. حالا این میره میگه که بالاخره حاج آقا من خانومم وضع هم کرده. خب اونا مثل آدم با هم زندگی میکردن، هیچی. میگه که آقا ما چون مثل آدم زندگی میکردن بدون اینکه ازش گواهی هفت جد و آبادش رو بخواد، برو سند ازدواج بابا و مامان تو اول بیار ببینیم اول تو به دنیا اومدی خودت یا نه، بعد مثلا پسر خاله همسر خانومت هم همسایش رو بگی بیار مثلا ببینیم اینا اصلا هستن تو این دنیا کجا هستن. نه خب آقا دست کرد زیر دوشک پول اضافه بهش داد، نگاهش هم نکرد. مبارک. این طلبه گفتش که ما طلبه ها تعدادمون خیلی کم نیست که همه رو بشناسه. ایشون هم که نگاه نکرد، ما هم که خرج واقعا زیاده، بذار ماه دیگه هم بگم اینو. حالا اونجوری هم که دروغ نیست، بالاخره بچه به دنیا آورده دیگه خانومم. بعد رفت گفت که خدای بچه‌ای به ما داده، دوباره دست کرد زیر دوشک پول بهش داد. امید مهربانی رو میشه سوء استفاده کرد. یه دفعه دیگه هم میریم این کارو میکنیم، بالاخره ماهای اول خرجش زیاده. دفعه دیگه هم این کارو کرد. حالا که رسم بود یه بار این کارو میکردن. دفعه بعدم که این کارو کرد اون آقا بدون اینکه سرشو بلند کنه فرمود که برو قدر خانومتو بدون، هر ماه یه دونه بچه داره برات به دنیا میاره. یعنی من میدونم که حالا تو داری خالی میبندی، حالا در دیزی باز حیای گربه کجا رفته. این سیستم کنترله، درسته؟ این سیستم بهتر از اون سیستمه که طرف میگه من بچه دار شدم، بگه برو شناسنامه بابا و مامان تو بیار ببینیم مثلا اینا با هم ازدواج کردن که تو به دنیا اومده باشی. ما بعضی از اوقات خودمون با قوانین اضافی کارمند فاسد تولید میکنیم. حتی المقدور نباید کنترل زندگی ابناء بشر رو قانوناً به دست گروه دیگری داد. این زمینه فساده. خب بس چجوری کنترل بشن؟ با مهربانی، با ارتباط انسانی، با اعتماد، با حیا. و باید گروه های کوچیک قدرت بگیرن، گروه های کوچیک در درون خودشون این سیستم ها رو طراحی بکنن. رفقا قانون درسته؟ قانون برای یه مملکت هیچ کس رو نمیشناسه خب با قانون کنترل بکنن. توی یه کارخونه کوچیکی 200 نفر هستن، آقا شما که دیگه هم دیگه رو میشناسید، که شما بیاید بر مبنای انسانیت و محبت زندگی کنید با هم. شما که اینجا نباید بین خودتون، توی مدرسه است، توی مدرسه علمیه است، توی یه دونه محیط کوچیکه، خب شما که میتونید قشنگتر با هم زندگی کنید. بعد آدم ها مهربانی هاشون فرصت پیدا میکنه رو میاد. یادش بخیر دوران دفاع مقدس ما یه مشکلی داشتیم تو جبهه، تو گردان حبیب. من شده بودم طلبه گردان حبیب لشکر 27 قبل از عملیات کربلای 4 و 5. اینو گفتم چند بار ولی یه بار دیگه بذارید بگم. بعد اونجا ما دیدیم که بچه ها میگن که خب هر شب و ظهر باید صحبت میکردیم. بچه ها هم مصرف کننده بودن. من 12 جلد کتاب با خودم اونجا بردم، توی جعبه مهمات گذاشته بودم و سرم توی این کتاب بود. چی برای اینا بگم؟ آخه اینا چه گناهی میکنن من اینا رو پرهیز بدم؟ بچه ها هم رسما میگفتن باید موعظه کنی، ها باید بزنی، نه اینکه بشینی همش از ما تعریف کنی، به به جهادگرها چه آدمای خوبی هستن. بعدشون میومد ناراحت میشدن. گفتم خب حالا دیگه ما اومدیم جهاد، توفیق پیدا شده، خدا توفیق داده، تو بزن ما رو، تو باید اشک ما رو در بیاری. خدایا اینا چه عیبی دارن، من عیب اینا رو بگیرم؟ شده بودیم عیبجو. بعد توی هر چادری هم نماینده میگذاشتیم که بعد از بحث شب فردا ظهرش با هم صحبت میکردیم، بعد از ظهر عصری، که آقا این بحث بازتابش چی بود، بچه ها نظرشون چی بود، چه حرفی رو زدن. اگه کسی هم حرف نمیزد، اینا باید حرف مینداختن وسط که بازتاب رو میگرفتن. یعنی یکی دو ماهی اونجا شاید بودیم، خیلی خوب بود. بعد اونا هم که اومده بودن، خب مجاهدان فی سبیل الله، وصیت‌نامه نصفشون شاید شهید شدن، آدمای کمی نبودن، انسان‌های برجسته‌ای بودن، من طلبی ضعیف. خلاصه خیلی درس‌ها من گرفتم اونجا و گردان تخریب، هر جایی که بودم از اینا خیلی درس می‌گرفتم. خب یه روز شنیدیم تو یکی از چادرها دعوا شده سر اینکه نوبت کیه بره ظرفا رو بشوره. آه، ما شستمون خبردار شد، یه سوژه پیدا کردیم، بعد روایت متناسبش هم پیدا کردیم، بحث جور شد و رفتیم بالا منبر. ای خدا، اینا که عیب نداشتن من برم بگم، یه عیبی پیدا کردیم. این واقعیت رو رفتم اونجا گفتم. حالا شما جبهه 64 فکر کنم میشه عملیات کربلای 4 و 5، من یه خاطراتی رو از سال 61 برای اینا تعریف کردم. گفتم سال 61 تو جبهه شوش دانیال ما یه ظرف قابلمه گیر آورده بودیم، یه ظرف قابلمه بزرگ، ببخشید، یه در ظرف قابلمه با یک قاشق هم چند روز بعد گیر آوردیم. این اصلا از امدادهای غیبی الهی بود که تونستیم. وقت اونجا میدونید غذامون معمولا آبدو خیار بود، یعنی چون از این اشایر اون اطراف میگرفتیم غذا رو، بعد از عملیات فتح المبین بود، پدافند مثلا ما اونجا ایستاده بودیم، بعد یه نون خشکی هم گیر میومد و معمولا یکی دو نفر زخم اسانشر گرفتن و یه دردای چیزی، ولی بعد مجبور بودیم اینو با دست بخوریم. یه قاشق پیدا کردیم که به نوبت با این یه دونه قاشق بخوریم، اصلا انقدر خیلی خوب شده بود که حد نداره. سر شستن این یه دونه ظرفه همه با هم دعوا میکردن، آها تو دو روزه داری میشوری اینو، گفت تو چی کار داری، من بیشتر به خدا بدهکارم، دعوا میشد. گفتم حالا چی شده، ظرفا زیاد شده، دعوا میشه که تو برو بشور، تو برو بشور. رفتید قانون گذاشتید، قانون شهرداری گذاشته بودن، گفتن کی شهرداره امروز. بعدها این شهردار رو اسمشو برداشتن گفتن کردن خادم الحسین، نوبتی شده بود. خادم الحسین گذاشتی، قانون پشتش گذاشتی، زرنگ، خادم الحسین دعوا میکنه امروز نوبت من نیست. بعد روایتشو میخوندیم، عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، با مؤمنین با ایثار برخورد کن، با مؤمنین با ایثار برخورد کن، رفتار منصفانه تو بذار برای بقیه. اینا همه رزمندن، نصفشون شهید میشن، تو میندازی دو دوش دیگری، نشستن ظرف اینو، شستن ظرفش رو وزیرش در میری. برو توسل به امام عصر پیدا کن موقع شستن ظرف این، بگو یبن الحسن دارم ظرف سرباز تو رو میشورم. آقا بعد من میگفتم و این بچه ها گریه میکردن که آقا منو نگاه کن، من دارم خدمت به سرباز تو میکنم. دیگه گردان عوض شد، اصلا دیگه شهرداری چیه، بچه ها خجالت میکشن تو چادرشون نوبت بذارن. یه هفته بعدش خدا شاهده یادمه، گفتن که عکاس از تبلیغات لشکر اومده اینجا. گفتم خب باشه بیاد، چی رو میخواد عکس بگیره؟ اومد و عکاس دوربینش هم دستش بود، گفت من شنیدم تو این گردان پای ظرف آب که بچه ها ظرف ها رو میومدن پای منبع آب میشستن، تو بیابونای کرخه بود، بچه ها گریه میکنن، نوبت میگیرن تنهایی ظرف بشونن که بتونن گریه کنن. گفتم ها آره آره، فکر کنم اینجوریه. گفتم میخوام برم عکس بگیرم. چقدر اینا مصرف کننده حرفای خوب الهی بودن. و من بیمایه چی بگم آخه؟ هیچ قانون به نوبت ظرف شستن برداشته شد، به ایثار ظرف شستن دوباره احیا شد، کما اینکه قبلا اینجوری بود. ما میتونیم تو محیط‌های کوچیک اینجوری با هم زندگی کنیم، تو خانواده ها میتونیم اینجوری زندگی بکنیم. هرچی این امضاهای پای عقدنامه رو تعدادش رو بیشتر کردن، آمار طلاق واقعا افزایش پیدا کرد تو جامعه. قانون مگه میشه آدم باشه زندگی بکنه؟ قانون برای این موارد نادره باید باشه، تردیدی نیست. تو بگو مثل اسکلت ساختمونه، از زلزله جلوگیری میکنه، ولی قانون اون زیبایی رو نداره که ایثار، محبت، اخلاق، عطوفت، مهربانی. مهربانی و اونایی که سوء استفاده میکنن از مهربانی تکلیفش چیه؟ پس شما اگه مهربانی بکنی، در عقاید دینی دیگران، دیگران رو کمک کردی. دیندار کردن دیگران به مهربان بودن توه. بذار اون ضد انقلابش هم، بیدینش هم بگه ولی اینا جوون مردن، اینا مهربونن، اینا با گذشتن. وقتای دیگه فرشت میده، تو عروسیش تو رو دعوت نمیکنه، ولی تو عزاش برو بیشتر بهش خدمت بکن. اینا درس عقایده به معنای واقعی کلمه. عقیده درست اصلش اینه که عقیده به مهربانی خدا افزایش پیدا کنه. شما بشو خلیفت الله، نماینده مهربانی خدا بشو. از مهربانی دیگران سوء استفاده کردن یه مقدارش که عیبی نداره، که از مهربانی اولیاء خدا خیلی سوء استفاده کردن. اما اونایی که از مهربانی سوء استفاده میکنن چی؟ ای خدا، شب تولد امام مثلا مجتبی بذارید اصلا در مورد اونا حرف نزنیم، کام مجلس خودمون رو تلخ نکنیم، فضاتون بشم. شما کسانی نباشید که از مهربانی اولیاء خدا سوء استفاده کنید، شما اینجوری نباشید، از مهربانی مهربونها سوء استفاده نکنید. بعضیا رسما میان شما مهربانانه برخورد کردی، میگن جا زدی. لا اله الا الله، میتونی همونجا گردنشو بشکنی یا ولی چیکار کنم آخه؟ جانم به اون مهربانی که متهم میشه، خدا بالا سرش صدا میزنه ببین من خودم برات جبران میکنم. در روایت هست اگه مهربانی کنی به کسی قدر تو رو ندونه، خدا یک کسی رو مأمور میکنه از تو قدردانی کنه دو برابر اون قدری که این فرد میخواست از شما تشکر و قدردانی بکنه. خب پس چه بهتر از شما قدردانی نکردن؟ چه بهتر؟ یا آیه قرآن بخونم. داستانهای زندگی اولیاء خدا رو زیاد بخونید، در خونه اولیاء خدا زیاد بیاید. امام حسن مجتبی علیه السلام و مهربان میدونید، بیادش باشید. اینها کم کم در شما مهربانی ایجاد میکنه. موضوع بحث ما امشب چی بود؟ این بود که یکی از موانع درک مهربانی خدا، تا این 15 شب ما هر شب یه مانعی رو گفتیم، یکی از موانع درک مهربانی خدا اینه که آدم مهربون ندیدیم، آدم مهربون ندیدیم، سیستم مهربون نداریم. سیستم مهربون به جای قانون از چی استفاده میکنه؟ از روابط انسانی. سیستم مهربان به جای قانون از چی استفاده میکنه؟ از محبت و مهربانی و خجالت زده کردن دیگران. از این سیستم باید دفاع کرد. حالا در این باره البته باید به تفصیل جداگانه بیشتر حرف زد. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوای خدا رو پیشه کنید. دیشب در مورد چی صحبت میکردیم؟ خوب بودن چیکار میکنه؟ آدم رو به سمت باور مهربانی پیش میبره. اتقوا الله و آمنوا به رسوله، ایمان بیارید به پیامبرش. همونطور که ایمان به خدا رکن رکینش ایمان به مهربانی خداست، ایمان به رسول خدا هم رکن رکینش ایمان به مهربانی رسول خداست. و الا رسول خدا برای چی پیغمبر شده؟ برای چی؟ برای چی مسئولیت رو گرفته؟ تو رو خدا روش فکر کنید. فردا شب انشاءالله یه کمی در این باره انشاءالله اگه خدا عمر داد صحبت کنیم. اینو تا فردا شب روش فکر کنید. بذارید میگم موضوعش دقیقا چیه. رسول خدا پرونده اعمال ما رو میبرن پیششون طبق آیه قرآن کریم ملاحظه میکنن. چرا؟ بیکارن میخوان وقتشون پرشه؟ میخوان سرگرم بشن؟ تجسس دارن؟ من ببینم اینا چی کار میکنن، بیار پروندهشون رو ببینم. چیه؟ برای چی این کار رو میکنن؟ یه دستور اداریه؟ وای بازم این پرونده ها رو آوردن. نه خب برای چیه؟ حکمتشه؟ چه ایشون باید ببینه؟ چرا؟ چرا ایشون باید ببینه؟ چرا امام زمان ارواحنا لهو الفدا باید ببینه؟ چرا باید شب قدر به امضای حضرت ولی عصر برسونن؟ چرا؟ به خدا آدم نمیتونه بیان بکنه چرا؟ چون دلش نمیاد، نمیتونه ول کنه. پرونده بچه‌مو بیار من ببینم. چون میخواد استغفار کنه، چون میخواد شفاعت کنه، چون میخواد با اون دل رحمش واسطه بشه. هیچ دلیل دیگه ای نداره. امامت رو درک نکردیم اگر مهربانیشون رو درک نکنیم. دلیل دیگه ای وجود نداره. رسول خدا برای چی این رسالت رو دارن انجام میدن؟ برای چی؟ آخه به چه دلیلی؟ مهربانیشون. خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ از سر لطف. دید کی از همه مهربان تره، او رو پیغمبر کرد. هی نریم حاشیه، اصل اینه. اصل مهربانی اولیاء خداست. میفرماید آمنو به رسوله. ما همینجوری تو هوا باید بفهمیم ایمان آوردن به رسول خدا یعنی چی؟ ایمان آوردن به مقامی که نزد خداوند متعال داره و این مقامو به دلیل اون قلب رؤوفش رحمتا للعالمین. قلب رسول خدا میفرماد یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو به رسوله. آیا واقعا این حرفایی که من الان زدم ذیل این آیه کریمه قرآن ربط داره به این آیه؟ ادامه شو ببینید. یؤتکم کفلین من رحمته. خدا به شما به صورت مضاعف دو برابر از رحمتش عنایت خواهد کرد. اتقوا اللهش رو دیشب گفتیم. چجوری خوب بودن رحمت زاست برای آدم، باور زاست نسبت به مهربانی خدا. امشب می‌فرماید ایمان بیار به رسول خدا، دو برابر بهت مهربان خواهم شد. و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم و الله غفور رحیم. ببین رحمت و مهربانی خدا دوبار اومد تو آیه. خدا چشمتو باز میکنه و خدا شما رو میبخشه و خدا غفور رحیمه. آدم میخواد داد بزنه پای این آیه، بعد بیدفعی اولیاء خدا میگن قبل از اینکه داد بزنیم یه چیز دیگه بگیم دیگه از داد میگذره، مست میشوی. لا اله الا الله. در کتاب اصول ستت عشر در مورد این آیه قرآن میفرماید کفلین من رحمته. میدونید منظور چیه؟ کفلین من رحمته قال حسنا و حسینا. کفلین من رحمته، این کفلین اشاره به حسنین دارد که خدا این حسنین را مظهر کفلین من رحمته قرار داده است. شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو کجا بردن؟ دو تا امام مظاهر مهربانی خدا، مضاعف کننده مهربانی خدا، باور کنیم مهربانی اولیاء خدا رو. واقعا این کسانی بودن از نزدیک اولیاء خدا رو دیدن مهربانیشون رو درک نکردن، واقعا شما باور میکنید؟ ولی بودن دا. خانم امام حسن مجتبی علیه السلام بوده مهربانیشو درک نکرده و بعد امام حسن مجتبی رو به قتل رسونده. در روایتی داره امام حسین علیه السلام صدا زد برادرم بگو کی به تو زهر داد، فرمود حسینم رها کن، ول کن، ول کن، حاضر نشد بفرماید. ازا میدونید هیچ کس مجازات نشد در شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. نمیخوام روزه بخونم، همینقدر که به یاد مهربانی امام حسن مجتبی علیه السلام افتادیم بحث رو ناتمام بگذاریم. چرا اولیاء خدا به ما مهربانن؟ انشاءالله میخواییم فردا شب در این باره صحبت بکنیم، چرا اولیاء خدا به ما مهربانن. امشب صحبت کردیم در مورد این که مانع درک مهربانی خدا این که مهربان ندیدیم. فردا شب در این باره صحبت بکنیم که باور مهربانی اولیاء خدا مقدمه باور مهربانی خداست. درسته؟ چون اصلا تو روایت هم هست ما اصلا خدا رو به واسطه شما شناختیم. علمنا الله معالم دیننا، ما به واسطه شما و ولایت شما معالم دینمون رو درک کردیم. خدای به حق امام حسن مجتبی علیه السلام. خب خیلی حرف زدم، بذار الان حرف نزنم یه کار دیگه بکنیم، یه کمی با امام حسن صحبت بکنیم، الهی فداش بشم. امام حسن این آقاه خیلی حرف زد در مورد مهربانی شما، دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. امشب به ما یه مهربانی کن ببینیم چجوریه این مهربانی، یه لطفی به ما بکن، ما که گرفتاریم، ما که وضعمون معلومه. اولا که یه نصف ماه رمضون رو ما الان از دست دادیم دیگه، اصلا معلوم نیست نیمه دیگر رو بتونیم خوب پشت سر بگذاریم یا نه. اولا این نیمه گذشته ماه رمضان رو که خراب کردیم آقا امام حسن، درستش کن. خیلی آقای تعریف میکرد از خوب مهربانی شما، خب شما به ما لطف کن، ما الان اینجا آماده ایم. بعد این آقای میگفت که شما به بدی نگاه نمی کنی. شنیدم یه نفر اومد مسجد النبی شما رو از دور دید خوشش اومد، گفت عجب آقای تو دل برویه، کیه این آقا؟ بعد گفتن حسن ابن علیه، گفت هان این پسر علیه، برم نفرینایی که به باباش علی میخواستم بکنم ندیدم به پسرش بگم. اومد جلو شما نشست، هرچی از دهنش در میومد بیادبی کرد، جسارت کرد. شما بهش گفتی اینجا غریبه ای؟ طرف خشکش زد که شما فقط این سوال رو ازش کردی. گفت آره. آقا فرمود که اهل شامی؟ گفت آره اهل شامم. آقا فرمود خب اهل شام همه با ما همین طورن، اهل شام هستی الان این شب اینجا کجا میخوای بری؟ گفت آقا جایی ندارم. فرمود بریم خونه ما. میگفت میخواستم زمین دهن باز بکنه منو ببله از خجالت. امام حسن شنیدم کسی که به بابات علی ناسزا بگه شب خونت میبری مهمونی تا سه روزم غذاشو میدی. ما که تو عمرمون یه همچین خبط و خطایی ازمون سر نزده، قدرتون رو ندونستیم. درسته؟ ما رو برای شبای قدر آماده کن امام حسن، حاجاتمون رو لطف کن امام حسن، گرفتاریامون رو برطرف کن امام حسن. شما خیلی مهربانی، شما دلتون نمیاد، شما فرزند فاطمه اید، شما فرزند علی ابن ابی طالب اید. هر چی به باباش علی ناسزا گفت اون فرد، شما از باباش علی تعریف کن ببر، او شما فرزند علی هستی. بابای تو کریم بود، مشکل گشا بود، گره گشا بود، نمیتونست از کنار یه فقیر و مستمند عبور بکنه. دست ما رو بگیر امام حسن، به همین سادگی. شما فکر میکنید رفقا باید چجوری از امام حسن استمداد کرد؟ همین جوری دیگه. یه نفر میگفت من به آیت الله خوشبخت رضوان خدا بر او باد، گفتم شما میای حرم چه زیارت نامه ای میخونی؟ ایشون حالا فرموده بودن غالبا یا همیشه نمیدونم، گفتم من زیارت نامه نمیخونم، میرم جلو ظریف وای میسم میگم آقا من این هستم دیگه، سلام و زیارت و حرفمو میزنم میام. ما مثلا ما هم خیلی ساده و صمیمی توسل پیدا کردیم به وجود مقدس شما. امشب شب میلاد شماست، پدر و مادر خوشحال، میوه اول این خانواده، این نهال ولایت، شما رو در آغوش رسول خدا قرار دادن. رسول خدا هی حسنش رو میبوسید. یه نفر اومد گفت من 10 تا بچه دارم انقدر نبوسیدمش. آقا رسول خدا فرمود اگه کسی رحم و مهربانی نداشته باشه خدا هم بهش مهربانی نخواهد کرد. خیلی امام حسن رو مورد لطف خودش قرار میداد رسول خدا. خدایا به حق امام حسن مجتبی همه ما رو امشب حاجت روا و مورد شفاعت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار بده.
بیان ننوی نقطه آی آر